افتاده. خب بعد از این عادی سازی به صورت نمادین هم که شده خیلی سفرهای زیادی انجام شد به رژیم صهیونیستی، به امارات متحده عربی از طرف ساکنان سرزمین‌های اشغالی، و در واقع این تصویر رو به وجود آورد که این دو کشور با هم دیگه در تعامل هستند. یک بعد از اون حالا رفت آمدهای نمادین یک آماری هم منتشر شد که بیش از 66,000 اسرائیلی به دبی و دیگر شهرهای امارات سفر کردند. اما یه چیز جالبی که بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیر رسمی خودش رو نشون داده این هستش که در واقع شهروندان صهیونیستی رفتاری رو از خودشون به جا گذاشتن در هتل‌ها، در سرقت وسایل هتل‌ها، در حضور در امارات متحده عربی که بی‌سابقه بوده، و سوء رفتارهاشون به چشم به سری از رسانه‌ها و همونطور که عکس‌گرفتن شبکه‌های اجتماعی اومده که هم سرقت با سرقت خودشون نشون داده و هم با برگزاری جشن‌های ناشایست در امارات متحده عربی که این هم در رسانه‌ها مورد توجه بوده. یک خبر هم دارم از عراق که یک انفجار صدای انفجاری در عراق اتفاق افتاده دیشب که خبرنگار المیادین اون رو گزارش داده و صحبت شد بعد از اون، بعد از این صدای انفجار، که آمریکا در حال بمباران مواضعی در عراق هست. اما با فاصله کمی و کوتاهی مقامات پنتاگون در واقع به وزارت دفاع آمریکا اعلام کردن که هیچ حمله‌ای در نزدیکی بغداد انجام نشده و از طرف آمریکایی‌ها نبوده. هنوز اطلاعات بیشتری درباره این انفجار از عراق به دست نیومده، اما با توجه به مصوبه پارلمان عراق که تاکید داره بر خروج آمریکایی‌ها از خاک این کشور، هر گونه رفتار تحریک‌آمیزی در خاک عراق میتونه عواقب سنگینی برای آمریکایی‌ها داشته باشه. این گزیده از اخبار بود که من خدمت شما ارائه کردم.
بله، خیلی ممنونم.
ادامه برنامه رو با اجرای شما میشنویم.
سلامت باشین، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب مروری بر اخبار دنیای بین‌الملل داشتیم همراه با حسین سادات شبیر. خب 3035 شماره سامانه پیمکه ما هست، میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. همونطور که خودتونم میدونید افت شاخص بورس نگرانی ها در بین سرمایه‌گذاران رو افزایش داده و حالا نایب رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ضمن بررسی و تشریح دلایل این امر و معرفی عاملان خواستار برخورد دستگاه قضاییه به متخلفان شده. در این بین شایعاتی هم در مورد تلاش دولت برای تامین کسری بودجه پایان سال از محل بازار سرمایه مطرح شده. اطلاعات بیشتر از آقای دکتر سعید اسلامی خواهیم گرفت، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران. آقای اسلامی سلام.
سلام خدمت شما، خانم اسلید و همکاران گرامیتون و مردم عزیز ایران. سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از برنامه شما بخاطر پرداختن به این موضوع.
سلامت باشین. شما دلایل افت شاخص بورس رو حالا زیاد شدم این مدت در مورد صحبت شده، اما بیشتر اگر رفع ابهام بفرمایید در مورد شایعاتی که مطرح میشه و رابطه‌ای که دولت و تاثیرگذاری که دولت بر بورس داره بیشتر توضیح بدید بر شنوندگان ممنون میشم. بفرمایید.
بله، من خدمت شما عرض می‌کنم که ببینید تردیدی وجود نداره که به هر حال بورس متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی و وضعیت کلان اقتصادی کشور هستش و در بلند مدت مطابق با اقتصاد کشور حرکت میکنه، یعنی ممکنه در کوتاه مدت این حرکت‌ها همسو نباشن، ولی به علاوه رونق و عدم رونق بازار طبیعتاً وضعیت اقتصادی کشور مربوطه. در طی روزهای اخیر چند اتفاق منجر به کاهش شاخص و البته سلب اطمینان از بازار سرمایه هم شد، یعنی سرمایه گذاران کمی هم دل سرد شدن. اولین مسئله مربوط بود به انتظارات کاهشی در قیمت ارز، خاطر اینکه بخش بزرگی از رشد بازار مربوط بود به این بود که بازار ارز، یعنی قیمت ارز رشد کرده بود، بنابراین ارزش جایگزینی شرکت ها، سودهای اسمی شرکت ها و غیره رشد کرده بود. ولی وقتی که خبر کاهشی شدن احتمالی ارز اومد، طبیعتا برخی از
آقای اسلامی بحث افت شاخص بورس که الان مال امروز و دیروز نیستش که، ما بحث کاهش دلار رو که مدت اندکی است که داریم، ما افت شاخص رو از خیلی وقت پیش داریم.
بله همینطوره، من الان عرض خواهم کرد خدمتتون. یه بخشی از افت شاخص به این دلیل بود که پیش از این هم پیش از رسیدن شاخص به اوج 2,078,000 تایی خودش هم کارشناسان بسیاری هشدار داده بودن که سهام‌ها قیمتشون خیلی خیلی زیاد شده. بنابراین یه بخشش هم ناشی از به اصطلاح اوور ریاکشن یا فراواکنشی پیش از رسیدن
درست. ولی ما الان راجع به کاهش سود صحبت نمی‌کنیم، ما داریم راجع به زیان سرمایه گذار.
یعنی بله، ارزم این بود که اتفاق دیگری که تو این فاصله افتاد این بود که با وارد شدن مجدد دولت به مسئله قیمت‌گذاری، عملا بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران هم سلب اعتماد شدن برای ورود به بازار، بنابراین و خب چالش خیلی جدی در برخی از صنایع بزرگ ما رخ داد. و خب میدونید که به هر حال بازار سرمایه ما، همه بازارهای سرمایه به ویژه بازار سرمایه ما که سرمایه‌گذاران تازه وارد بسیار بسیار زیادی داره، دوچار جبههای هیجانی هم طبیعتا میشه. بنابراین این اثرات منفی ممکنه که خیلی بیشتر از آنچه که باید در ریزش بازار تاثیر گذاشت. در مورد نقش دولت هم من چند تا نکته عرض کنم خدمتتون. بله، دولت اولا به عنوان سیاست‌گذار اصلی که طبیعتاً تاثیرگذاره در همه بازارها، ولی خب طبیعیه که از فرصت بازار سرمایه برای تامین مالی هم استفاده کنه، که البته این به خودی خود چیز بدی نیست، به شرطی که سیاست‌گذاری‌های همسو برای رونق بازار سرمایه داشته باشه.
درسته. ببین، اعتمادی مردم و سرمایه گذارا به بازار سرمایه اشاره کردید، این حالا موقت ممکنه پیامد خاص داشته باشه، در دراز مدت هم پیامد خاص دیگه داشته باشه. راجع به این پیامد ها یه قدر صحبت بفهمید.
بله، خب در کوتاه مدت که اثر خیلی پررنگش تشدید رفتار هیجانی به ویژه در بخش معاملات، خب آثارش رو داریم این روزها میبینیم. طبیعتاً هم سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذارانی که تازه وارد هستن در زیان قرار میگیرن، و خب با توجه به اینکه به هر حال نفت تورم در کشور ما بالاست و درک میشه، اینکه شما حتی ارزش اصلی سرمایه گذاری اصلا پایین بیاد خیلی برای طبقات متوسط دردناکه و این خیلی طبیعی هم هست. ولی در بلند مدت رونق بخشی به بخش‌های مختلف بازار سرمایه کار دشواری میشه، و عملاً تمام تلاشی که شده برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور با سیاست‌گذاری های ناصحیح از بین میره. البته من باید یک نکته اشاره کنم که متأسفانه نامه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی پر از غلط اشتباه تحلیلیه، و حتی به نظرم این گونه علنی بیان کردن این چیزی که انقدر اشتباه تحلیلی هم توش هست، هم جایگاه مجلس رو به شدت پایین میاره، هم کار بررسی رو کار کاملا دشوار میکنه. یعنی قانون مرجع تشخیص تخلفات بورسی رو تشخیص داده، و خوب بود که اگر این نماینده عزیزمون هم به نتایجی رسیدن، خب این رو مطرح میکردن با قوه قضاییه و در یک فضای آرام تخصصی با بحث میشد. هرچند متن نامه‌ای که میخونیم پر از اشتباه و مشکل
هست. راجع به بورس مدت هاست که تو محافل مختلف داره صحبت میشه. یه سوالی رو آقای دکتر اسلامی بپرسم ازتون و باهاتون خداحافظی بکنم، که تقریبا از اوایل سالم هی ما داریم اینو سوال میکنیم و بیشتر کارشناسا میگن اصلا پیش بینی دقیق و قابل قبولی واقعا نمیشه ارائه داد. وضع بازار بورس در آینده چگونه خواهد شد؟ مردم باید چه بکنن، چه تصمیمی بگیرن همین الان؟
ببینید، همونطور که شما هم اشاره کردید، منم در موضوعم گفتم که بخش بزرگی از اتفاقاتی در بازار میفته متأثر از اتفاقاتی که در اقتصاد کلان میفته. اگر کسی میتونه به من پیشبینی برای پایان سال 1400 در مورد ارز و کسری بودجه و جایگاه ایران در اقتصاد بین‌المللی بده، خب طبیعتا میشه بازار رو هم بهتر پیشبینی کرد. ولی خب ما میدونیم که مقررات در کشور ما بسیار پرنوسان و تحت تاثیر مسائل مخالف هستن. یعنی اساسا اقتصاد ما نسبت به اقتصاد کشورهای دیگر جهان بسیار پر نوسان هستش. طبیعتا در بازار سرمایه همین نوسانات دیده میشه، ولی خب همزمانی وجود نداره دیگه. یعنی ممکنه که زودتر یا دیرتر این نوسانات نشون داده بشه در بازار.
پس همچنان مبهم.
الان فکر میکنم که تعداد سهامی که واقعا با توجه به پیش بینی های سودشون در سال آتی ارزنده هستن در بازار کم نیست، و بنابراین سرمایه گذاران با یک نگاه بلند مدت و با استفاده از اصول سرمایه گذاری میتونن از فرصت های بازار در بلند مدت استفاده کنن. این تصور که من در بازار سرمایه یک هفته و یک و ده روزه و دو ماه ثروتمندم اساسا تصور اشتباهی.
درست. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سرپرستی. خیلی
سپاسگزارم از شما به خاطر پرداختن به این موضوع.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای دکتر سعید اسلامی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران همراهمون بودن و در خصوص افت شاخص بورس باشون حرف زدیم. لحظات دیگه بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم.
با سخنگویان
مطابق معمول سه شنبه ها در بخش با سخنگویان به سراغ وزارت آموزش پرورش میریم. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد کریمی هستیم، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش. آقای دکتر کریمی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. ما در واقع توی این بخش گزارش کار از شما میخوایم، اقداماتی که از ابتدای سال جاری تا به الان صورت گرفته و اونچه که در دستور کار برای سال آینده دارید بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، سپاسگزارم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه خوب در واقع با سخنگویان. البته اون چیزی که از من خواسته بودن روابط عمومی وزارتخونه در خصوص مدرسه پژوهش محور بود، که اینکه چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته.
بله، اونم یکی از در واقع اقداماتتونه دیگه.
بله،
اقدامات موزه مدیریتی.
بله،
شما هست.
بله،
به عنوان مهمترین در واقع کارکرد امسال، درسته؟
پس بله، اگر اجازه فرمایید.
بله بله، میشن
مدرسه پژوهش محور شروع کنم.
بله،
و بعد به سایر موضوعات بپردازم. بعد عرض کنم که مدرسه پژوهش محور به عنوان یکی از 25 بسته های برنامه تحول دانش برای سال 99 انتخاب شد. فعالیت های مربوط به تدوین در واقع مدل اجرایی برنامه در مدارس مورد نظر نهایی شد بر اساس مطالعات نظری و تدوین مدل و سایر ابعاد و مؤلفه و تدوین الگوی اجرایی فعالیت‌ها اجرایی شده. ما در حال حاضر در چارچوب مدرسه پژوهش محور در حال ورود برنامه به در واقع برنامه جاری مدارس هستیم. البته خب طبیعتاً با توجه به اینکه ویژگی‌ها و ابعاد متفاوتی برای مدارس پژوهش محور در نظر گرفته شده، سعی شده که مدارسی که داوطلب اجرای برنامه هستن و ظرفیت‌ها و
آقای کریمی صداتون قطع شد، فکر می‌کنم بله مشکل جدی حتما در برقراری ارتباط پیش اومد. اجازه بدید که فکر می‌کنم دوستان دوباره باید این ارتباط رو برقرار بکنن. تا این ارتباط برقرار بشه من یه بار دیگه شماره سمونه پیمکی رو خدمتتون عرض بکنم، 30035 هست. میتونید نقطه نظرت خودتون رو برای ما بفرستید و راجع به برنامه کاربردی ایران صدا هم براتون توضیح بدم که به سایت رادیو گفتگو میتونید مراجعه بکنید به نشانی radiogoftegu.ir. این برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید و به این ترتیب میتونید هر وقت که به رادیو دسترسی نداشتید به آرشیو و همینطور برنامه‌های زنده رادیو دسترسی داشته باشید و اون رو بشنوید. آقای دکتر کریمی ارتباطتون با ما یه لحظه قطع شد.
بله همینطوره.
بله. سلامت باشیم. بفرمایید.
اختلالی پیش اومد، ارتباط ما قطع شد. عرض می‌کردم که با توجه به اینکه مدارس پژوهش محور اجرای در برنامه مستلزم شرایط و الزامات خاصی هست، ما به صورت داوطلبانه مدارسی رو که واجد این شرایط باشن رو در واقع انتخاب کردیم و این برنامه در این مدارس در حال در واقع امکان سنجی برای اجرا هست. جلسات متعددی رو هم با همکاران خودمون در آموزش و پرورش، ادارات مناطق و مدیران مدارس برتر داشتیم در خصوص اجرای این طرح و تصور میکنم با اجرای برنامه مدرسه پژوهش محور ما زمینه های بسیار مثبتی رو برای تزریق مؤلفه های کیفیت بخشی، مؤلفه های یادگیری سازمانی و همینطور بهبود مستمر عملکرد مدرسه در فرایند آموزشی فراهم خواهیم کرد. مضافاً به این که اساساً الگوی مدرسه پژوهنده الگویی هست به منظور توسعه و بهبود و در واقع استمرار پیشرفت‌های مدرسه در چارچوب تحولاتی که در برنامه‌های مدرسه وجود داره. در کنار برنامه مدرسه پژوهش محور، یکی دیگر از فعالیت‌هایی که در پژوهشگاه مطالعات کامپیوتر در سال 99 به صورت جدی پیگیری اون صورت گرفته، اجرای بخش‌های زیر نظام پژوهش و ارزشیابی سند تحول بنیادین هست. همونجوری که مصادر هستی سند تحول بنیادی نامسوش متشکل از 6 زیر نظام هست. اجرای یکی از زیر نظام ها مدیریتش بر عهده پژوهشگاه مطالعات آموزش قرار گرفته. ما در اجرایی کردن مفاد برنامه های زیر نظام پژوهش و ارزشیابی که عملا مربوط میشه به 11 مورد از راهکارهای سند تحول بنیادی نامسوش که اجرای اون مورد تاکید مقام معظم رهبری و ارکان کشور هم هست، برنامه های خاصی رو در آموزش پرورش شروع کردیم. 17 برنامه از مجموعه برنامه های سالیانه وزارت آموزش پرورش که به استانها اجرای اونها ابلاغ شده در اردیبهشت 99 مربوط به اجرای برنامه های زیر نظام پژوهش توسط پژوهشگاه مطالعات هست که محورهای مفصلی در قالب این برنامه ها در استانها در حال اجراست و همینطور در خود پژوهشگاه و حوزه ستادی وزارت آموزش پرورش که از جمله اونها می شود به ارتقاء کیفیت پژوهش ها، اصلاح فرایندهای مربوط به اجرای پژوهش ها و همینطور اثرگذاری پژوهش بر مجموعه فعالیت هایی که در آموزش و پرورش در حال جریان هست اشاره کرد. به جز این دو محور که عرض کردم، پژوهشگاه مطالعات آموزش از نخستین روزهای در واقع بروز این ویروس کرونا و بیماری کووید 19 و همگیری این ویروس فعالیت‌های پژوهشی و علمی متعددی رو به این منظور آغاز کرده. حداقل 4 پژوهش ملی در سراسر کشور برای بررسی وضعیت دسترسی دانش آموزان به نرم افزار به شبکه شاد و همینطور ارزیابی نقاط ضعف و قوت مدرسه تلویزیونی طراحی و اجرا شده و نتایج در اختیار وزارت آموزش قرار گرفته. مطالعات تطبیقی، حداقل 5 مطالعه تطبیقی در این زمینه در خصوص بازگشایی مدارس، در خصوص پلتفرم‌های رایج مورد استفاده نظام های آموزشی سایر کشورهای دنیا در دوران شیوع ویروس کرونا و همینطور الگوها و متدهای مربوط به بازگشایی مدارس مورد بحث و بررسی قرار گرفته. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به منظری در واقع نهاد پژوهشی آموزش و پرورش کارگروهی رو به منظور بررسی و تحلیل وضعیت در فرآیندهای آموزشی و تربیتی در دوران شیوع کرونا راه اندازی کرده. این کارگروه تاکنون 6 توصیه نامه در جهت بهبود وضعیت آموزش های در واقع مدارس و همینطور برنامه های درسی ارائه کرده که این توصیه نامه مورد توجه قرار گرفته. به جز این، نشست های علمی متعدد به منظور بررسی و گفتگو در خصوص وضعیت آموزش های مجازی، وضعیت کیفیت آموزش و سایر ابعاد و محورهایی که مربوط هست به در آموزش دوران کرونا هم برگزار شده و فعالیت مختلف دیگه‌ای هم در رأس اقدام هست. یکی از اونها مستندسازی تجارب نظام آموزش ایران در دوران شیوع در واقع همگیری کرونا هست که این در واقع تجربه هم در حال انجام هست و پژوهش‌های متعدد دیگه بجز پژوهش‌هایی که در روال جاری برنامه‌های پژوهش‌ها وجود داره مثل نتایج مطالعات تیمز که تیمز 2019 نتایج مطالعاتش در آذر ماه منتشر شد و در واقع این نتایج هم مورد استقبال جامعه علمی ایران قرار گرفت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کریمی.
سپاسگزارم. بزرگواری خدا سلامتتون بده. در امان حق
باشید. با آقای دکتر فرهاد کریمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در بخش با سخنگویان همراه بودیم. آخرین بخش گفتگویی برنامه رویداد امروز رو اختصاص میدیم به برنامه‌های ستاد انتخابات و شرایط و ضوابط انتخابات ریاست جمهوری. آقای سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور برامون توضیح خواهند داد. آقای موسوی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سلامت باشید.
خدمت شما و مردم شهر.
خیلی ممنون. اولویت بندی ستاد تو انتخابات چگونه هستش؟ این رو توضیح بدید. ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خواهش میکنم که مختصر و مفید مطرح بکنید زوایای مختلف رو که من حرف نمیزنم، هر چی که لازم هست شما در این رابطه بفرمایید.
با کمال میل.
بفرمایید.
خب استعداد دارید که ما ان شاء الله تعالی اواخر خرداد سال آینده 28 خرداد انتخابات رو برگزار خواهیم کرد، همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در سراسر کشور و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه انتخابی و انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در 4 استان. بنابراین برای اینکه این انتخابات به سلامت و با دقت برگزار بشه از مدت‌ها پیش ما برنامه ریزی کردیم. ستاد انتخابات تقویم زمانی و روزشمار انتخابات رو تهیه کرده با دستگاه‌های نظارتی مانند شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که نظارت بر انتخابات رو بر عهده دارن، هماهنگی‌های لازم انجام شده و فرایندهای انتخابات در حال انجام هست. ما برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی که در واقع کار رو زودتر شروع کردیم بر اساس قانون، اعلام کردیم در قالب یک اطلاعیه که داوطلبان احتمالی شوراها بایستی مراجعه کنند به دفاتر خدمات قضایی و گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کنند و برای روز ثبت نام همراه داشته باشند.
بله.
که در دو اطلاعیه اعلام شده، اینجا هم استفاده میکنم از این موقعیت و از شنوندگان عزیز درخواست دارم که در زمان مقرر تا قبل از ثبت نام حتما گواهی عدم سوء پیشینه رو داشته باشن، زیرا که در صورتی که فاقد این گواهی باشن عملا امکان ثبت نامشون وجود نداره. اما در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، ما انشاءالله در اسفند ماه امسال هیئت مرکزی اجرایی به ریاست وزیر کشور تشکیل میشه و به تبع اون ستاد انتخابات کشور هم تشکیل خواهد شد و مقدمات کار رو فراهم میکنیم تا اردیبهشت ماه که انشاءالله کار ثبت نام داوطلبان رو انجام میدیم. در این دوره نسبت به دورهای گذشته پیشبینی هایی کردیم به دلیل اینکه حضور مردم رو در مراکز و در واقع سالن‌های ثبت نام کمتر کنیم، داریم امکانی فراهم میکنیم که انشاءالله تعالی ثبت نام به صورت الکترونیک انجام بشه، یعنی داوطلبان از توی منزلشون میتونن مراجعه کنن به سایت وزارت کشور یا یک اپلیکیشن موبایلی طراحی میکنیم در اختیارشون.
زمینه ها و بسترهاش فراهم شده، ظرفیت کافی وجود داره برای انجام این کار؟
بله، خوشبختانه هماهنگی و توافقات لازم هم با شورای نگهبان داشتیم. علاوه فنی هم همکاران ما مشغول به کارن و انشاءالله کار ثبت نام رو به صورت الکترونیکی انجام میدیم. فقط برای نهایی کردن ثبت نامشون مراجعه کوتاه مدتی به وزارت کشور خواهند داشت و ثبت نامشون رو با یک امضا نهایی میکنن و در واقع از وزارت کشور خارج میشن. هرچه تدبیری رو برای سایر انتخابات هم داریم انشاءالله و خیلی دوست داریم که در این دوره از فناوری های نوین بر اساس قانون، بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری استفاده کنیم و انشاءالله تعالی کار مردم را برای انتخابات راحت‌تر و آسان‌تر کنیم.
بله، خیلی ممنون، موفق مؤید باشید آقای موسوی. خدا نگهدارتون باشه. با آقای سید اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشور، در خصوص بررسی آخرین شرایط و ضوابط انتخابات ریاست جمهوری و سایر در واقع انتخابات ها صحبت کرد. خب دوستان عزیز شنونده، میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه. خدا نگهدارتون باشه.